اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم و خوشحالم که باز هم با تقدیم برنامه خبری دوشنبه 20 نوامبر در واشنگتن با شما هستم. اظهارات جنرال جان نیکلسن، قمندان نیروهای مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، از آغاز عملیات‌های مشترک نیروهای افغان و حمایت قاطع بر مراکز تولید مواد مخدر طالبان. برای آگاهی بیشتر این مطلب را با سایر گزارش‌ها از افغانستان و جهان در برنامه امشب دنبال نمایید. اما نخست میرویس رحمانی با مشروع اخبار.
با تقدیم سلام مجدد، قمندان عمومی مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید عملیات تهاجمی بر مراکز تولید مواد مخدر طالبان در هلمند سرآغاز یک کمپاین جدید و گسترده نظامی است. جنرال جان نیکلسن گفت که عملیات مشترک نظامی نیروهای ائتلاف و قوای ویژه افغان علیه مراکز تولید مواد مخدر در شمال هلمند آغاز یک کمپاین گسترده تهاجمی علیه طالبان به ویژه منابع و نظام‌های مالی آنان است. جنرال نیکلسن امروز دوشنبه از طریق ویدیو کنفرانس با خبرنگارانی که از پنتاگون یا مقر وزارت دفاع آمریکا از او پرسش‌هایی را مطرح می‌کردند راجع به عملیات دیشب در ولایت هلمند معلومات ارائه کرد. جنرال جان نیکلسن گفت که در عملیات دیشب از تیاره‌های B-52 نیز کار گرفته شده و قوای هوایی آمریکا جمعاً 8 مرکز تولید مواد مخدر مربوط طالبان را منهدم ساختند. او افزود که نیروهای ویژه افغان نیز 4 مرکز دیگر تولید مواد مخدر طالبان را از بین بردند. آلمان و فرانسه از استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان اعلام حمایت کردند. ژان یف لودغیا وزیر خارجه فرانسه در ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کابل گفت که پاریس آماده است برای رسیدن به اهداف این استراتژی به سطح منطقه و جهان همکاری همه جانبه کند. از جانب دیگر مارکوس پوتزل نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان نیز در دیدار جداگانه با رئیس جمهور غنی در کابل استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان را مفید خواند. یک عضو کابینه اسرائیل تماس‌های مخفیان کشور را با عربستان سعودی تایید کرد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
یووال شتاینز وزیر انرژی اسرائیل دیروز گفت کشورش و عربستان سعودی به خاطر نگرانی‌های مشترکشان در مورد فعالیت‌های ایران در منطقه با هم در تماس هستند. آقای شتاینز افزود که اسرائیل با بسیاری کشورهای عرب و مسلمان روابط مخفی دارد. وزیر انرژی اسرائیل افزود کشورش از داشتن این روابط احساس شرم نمی کند، بلکه به گفته او این کشورهای عرب و مسلمانند که این روابط را مخفی نگه می دارند و از علنی ساختن آن احساس شرم می کنند. تا کنون حکومت عربستان سعودی و دفتر صدراعظم اسرائیل در مورد اظهارات این وزیر کابینه اظهار نظر نکرده اند.
اداره مبارزه با فساد اداری اندونزی امروز رئیس پارلمان آن کشور را به زن دست داشتن در یک قضیه فساد بازداشت کرد. سخنگوی اداره مبارزه با فساد اداری اندونزی گفت که سیتیان وانتو رئیس پارلمان آن کشور برای مدت 20 روز به خاطر استجواب در بازداشت خواهد بود. مقام‌های اندونزیایی ادعا دارند که رئیس پارلمان آن کشور با معرفی کارت‌های جدید هویت در آن کشور میلیون‌ها دلار را اختلاس کرده است. ادعایی که رئیس پارلمان آن را رد می‌کند. محکمه عالی فدرال عراق امروز با صدور حکم همه‌پرسی در مورد کسب استقلال منطقه خودمختار کردستان آن کشور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد و خواستار لغو نتایج آن شد. محکمه عالی فدرال عراق مسئولیت حل اختلافات بین حکومت مرکزی و ولایت‌های آن کشور به شمول کردستان را بر عهده دارد و حکم آن نهایی می باشد. این محکمه در 6 نوامبر نیز حکم صادر کرد که هیچ منطقه و ولایت عراق نمیتواند از بدن آن کشور جدا شده و اعلام استقلال کند. کردهای عراقی در 25 سپتامبر با اکثریت آرا در این همه پرسی خواستار استقلال از عراق شده بودند. وزیر نفت ایران میگوید که اکثریت اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک خواستار تمدید کاهش میزان تولید نفتند. اوپک و کشورهای غیر عضو اوپک به رهبری روسیه از اول جنوری امسال روی کاهش تولیدات نفت تا ماه مارچ سال 2018 توافق کردند. این کشورها میخواهند با کاهش میزان تولید نفت قیمت آن را افزایش داده و تولیدات قبلی خود را به فروش برسانند. قرار است تصمیم نهایی در مورد تمدید کاهش میزان تولید نفت در جهان در اجلاس اعضای اوپک در 3 نوامبر گرفته شود. مقام‌های ترکیه امروز حکم بازداشت 107 معلم را به زن داشتن ارتباط با فتح الله گولن روحانی مقیم امریکا صادر کرد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
رسانه‌های ترکیه گزارش داده است که از این میان تاکنون 51 معلم بازداشت شده و تلاش‌ها برای بازداشت معلمین متبقی ادامه دارد. آنان نخست از وظایفشان برکنار شده بودند. انقره ادعا دارد که فتح الله گولن در طراحی کودتای ناکام نظامی در ترکیه دست داشت، ادعایی که آقای گولن آن را رد می‌کند. حکومت ترکیه پس از آن کودتا بیش از 50,000 نفر را به زن دست داشتن در آن کودتا زندانی کرده و 150,000 نفر دیگر را به شمول نظامیان، معلمین و کارمندان خدمات عامه از وظایفشان برکنار نموده است.
ملل متحد میگوید که زنان کره شمالی از داشتن حق کسب آموزش و فرصت‌های اشتغال محروم بوده و در بسیاری موارد از خشونت در خانواده و سوء استفاده جنسی در محیط کار رنج میبرند. کمیته ملل متحد برای محو تبعیض علیه زنان امروز با نشر گزارش همچنین نگرانی خود را از تجاوز جنسی و بدرفتاری با زنان زندانی در کره شمالی ابراز کرد. در این گزارش آمده است که حضور زنان کره شمالی در نهادهای تحصیلات عالی، قوه قضاییه، نیروهای پلیس و اردو، مقامهای رهبری و بستهای مدیریتی کمرنگ می باشد. در این گزارش همچنین بر شایع بودن خشونت خانوادگی علیه زنان و محدودیت دسترسی آنان به خدمات حقوقی و همچنان حمایتهای روانی و اجتماعی اشاره شده است. و مذاکرات چند هفته‌ای برای ایجاد یک حکومت ائتلافی در آلمان امروز ناکام شد. ناکامی این مذاکرات می‌تواند آلمان را که باثبات‌ترین کشور اروپایی است به سوی یک بحران سیاسی سوق دهد. هر چهار حزب شامل در این مذاکرات به شمول حزب انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نتوانستند روی موضوعات مهم در آن کشور چون مهاجرت، سیاست‌های انرژی و گسترش اتحادیه اروپایی به توافق برسند. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال می پردازیم به نخستین گزارش این بخش. جنرال جان نیکلسن، قماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، می گوید مراکز تولید مواد مخدر طالبان را مورد حمله قرار می دهند. جنرال نیکلسن می افزاید که اکنون طالبان به یک شبکه جنایی قاچاق مواد مخدر تبدیل شدند و سالانه 200 میلیون دلار از این را عاید به دست می آورند. در این حال جنرال محمد شریف یفتلی، لویدرستیز اردوی افغانستان، میگوید در زمستان پیش رو و نیروهای افغان رهبران طالبان و منابع مالی و تسلیحاتی آن گروه را هدف قرار خواهند داد. خبرنگار ما سمسام سیرت از کابل گزارش میدهد.
جنرال جان نیکلسن، قماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، روز دوشنبه در کنفرانس خبری در کابل از آغاز عملیات‌های مشترک نیروهای افغان و حمایت قاطع برای سرکوب مراکز تولید مواد مخدر طالبان خبر داد. جنرال نیکلسن گفت طالبان اکنون تجهیزات پیشرفته برای تولید مواد مخدر در اختیار دارند و نیروهای ماموریت حمایت قاطع و نیروهای افغان هسته‌ها و مراکز تولید مواد مخدر را از سوی این گروه مورد حمله قرار می‌دهند. او در مورد نخستین حمله ای که شب گذشته در شمال ولایت هلمند بر یک مرکز تولید مواد مخدر انجام شده بود گفت برای نخستین بار برای از بین بردن این اهداف از تیاره F-22 در افغانستان استفاده شده است. جنرال نیکلسن گفت حملاتی که دیشب صورت گرفت فقط برای از بین بردن تمام هسته های پروسس و تولید مواد مخدر دشمن بود که آنها از آن منفعت میبرند. یعنی ما دیشب آن منابع مالی که بیشتر سبب حمایت طالبان می شود را هدف قرار دادیم. جنرال نیکلسون گفت افغانستان 85% مواد مخدر بازار جهان را تولید می کند که ارزش مالی آن در سال 60 میلیارد دلار است و از این میان 200 میلیون دلار آن را شورشیان طالب به دست می آورند. جنرال نیکلسون گفت ما حالا می خواهیم که منابع اساسی که شورشیان و طالبان را در افغانستان تمویل می کند با همکاری نیروهای مسلح افغانستان، با اردوی ملی قهرمان، با کماندوهای شکست ناپذیر و با قوتهای هوایی برازنده افغانستان بالای این هسته ها و دستگاه های تولید و تبدیل کوکنار به هیروئین حمله ور شویم. قمندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع همچنان برای کسانی که در خارج از افغانستان گروه‌های تروریستی را حمایت می‌کنند پیام داد و گفت که شما طرف اشتباه را پشتیبانی می‌کنید. در این کنفرانس خبری که جنرال محمد شریف یفتلی لویدرستیز وزارت دفاع افغانستان نیز حضور داشت گفت نیروهای افغان از آغاز سال جاری تا اکنون رهبران طالبان را به شدت هدف حمله قرار دادند. جنرال یفتلی افزود که اکنون گروه‌های مخالف مسلح دولت افغانستان در میدان جنگ با شکست مواجه شدند و بعد به نفع نیروهای افغان تغییر جهت داده است. جنرال یفتلی در مورد اهداف نیروهای افغان در فصل زمستان گفت
اردوی ملی افغانستان اما سه اولویت اساسی داره که بارش تمرکز میکنه. بازم سر رهبری طالبان تمرکز است و ایشان موضوع منابع تسلیحاتی و منابع عایداتی مالیشان است و موضوع احیای مجدد نیروهای امنیتی افغانستان و آمادگی به سال 2018 است.
همچنان لویدرستیز اردوی افغانستان در مورد مبارزه با مواد مخدر گفت حکومت افغانستان از آغاز سال 2017 میلادی تا اکنون 2343 عملیات را برای مبارزه با مواد مخدر راه اندازی کرده است و در 14 ولایت این کشور پلان محو مزارع کوکنار را تطبیق کرده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کارکنان سرویس دری روز جهانی طفل را به کودکان افغانستان و جهان تبریک میگویند و آرزوی بهروزیشان میپردازیم به گزارشی در این مورد. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان در تجلیل از 20 نوامبر روز جهانی طفل در شهر مزار شریف وضعیت کودکان را در آن حوزه نگران کننده میگویند و اظهار میکنند که شمار اطفالی که کارهای شاقه را انجام می‌دهند رو به افزایش است. این کمیسیون از ثبت 40 مورد قضیه خشونت در برابر کودکان در 4 ولایت شمالی نیز خبر می‌دهد. میرویس بیژن چنین گزارش می‌دهد.
مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال افغانستان در تجلیل 20 نوامبر روز جهانی تصویب کنوانسیون منع خشونت علیه کودکان وضعیت کودکان در حوزه شمال کشور را نگران کننده خواندند. قاضی سید محمد سامی رئیس این کمیسیون گفت از آغاز سال روان تا کنون 40 مورد قضیه خشونت در برابر کودکان در ولایت سمنگان، بلخ، جوزجان و سرپل در این اداره ثبت شده که از این میان 15 مورد آن تجاوز جنسی بوده است.
قضایایی که برای ما امسال 40 قضیه را راجع به خشونت هایی که علیه اطفال صورت گرفته ثبت کردیم که تنها از او 15 موردش تجاوزات بالای اطفال بوده در این 4 ولایت. متاسفانه وضعیت اطفال در ولایت تحت پوشش ما خوب نیست. به این معنا که برای شما معلوم است که هر روز تعداد اطفال کارگر بیشتر میشه نظر به فقر که در افغانستان است و بیشتر از 40% نفوذ افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه. اکثر اطفال اینا مجبور میشن که برن امرای والدینشون کمک بکنن، کار بکنن.
با این حال در یک گوشه شهر مزار شریف کودکان با خوشبینی با آیندهشان بر یک پارچگی تاکید دارند و اما در گوشه دیگر شهر مزار شریف اطفال هستند که از روز کودک و مکتب چیزی نمی دانند و تمام فکرشان یافتن یک لقمه نان است. عباس 12 ساله بان که صنف پنجم مکتب است اما روزانه تا ظهر برای پیدا کردن لقمه نان در جاده های مزار شریف بوت رنگ می کند. این کودک افغان از برخورد پلیس ناراض است.
سادی تا سادی 12 بجه را کار میکنم، ساد 12 میرم مطب تا سادی 4 بجه بعد از او کورس میرم سنف 5. بعدر این کار یک روز میره کار پیرم شده، یک روز میره در روز دیگه در بیکار است خانه. یک روز 100 روپه، 50 روپه، 70 روپه، باز روز میشه ایت نمیکنم کار. دیگه کسی کار ندارم، اسکر رو نمیمونم.
حبیب رحمان یکی دیگر از اطفال کارگر در جاده که با یک ترازوی برقی در یکی از پارک های روضه حضرت علی در مزار شریف نشسته است، انتظار دارد که حکومت زمینه آموزش را برایش فراهم سازد.
ما در حوزه کار میکنم، ترازو دارم، در متعلم صنف 10 مکتب هستم. از صبح ساعتای 9 بجه 8 نیم بجه حرکت میکنم، روزانه اگه 70-80 رو کار میکنم با 12 بجه مکتب میرم. وزن میکنم وزن میگه پیسه ندارم هر چی که میگم بده پیسه نمیتن میره برای ما زمینه را ایجاد کنه به خاطر درست خواندن تعلیم و تربیت ما خوش هستیم که در افغانستان جنگ نشه درس بخونیم آرامی
با این حال ارقام دقیق از کودکان کارگر در جاده های ولایت بلخ از سوی نهادهای مسئول ارائه نشده است با این حال به باور کارشناسان ضعف حکومت سبب شده است که در بسیاری از موارد اطفال قربانی خشونت ها و درگیری ها شوند امید صفوت از آگاهان امور به صدای آمریکا گفت
ضعف در حکومت داری و عدم کنترل دولت در تمام جغرافیای افغانستان باعث شده که یک تعداد افراد با استفاده از خلی حضور ارگان‌های عدلی و قضایی و در غیاب حکومت افغانستان برای خود جرأت بده تا به تخلفات گسترده دست بزنه یکی از این موارد متاسفانه همیشه در طول تاریخ افغانستان تعرض به اطفال هست
سازمان ملل متحد در سال 1989 میلادی کنوانسیون حقوق طفل را تصویب کرد که دولت افغانستان در سال 1994 میلادی به این کنوانسیون ملحق شد دولت هایی که به این کنوانسیون پیوستند بر رعایت از این کنوانسیون 54 ماده‌ای و حمایت از اطفال متحد شدند
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
و یادآور می‌شویم که برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید. وزرای خارجه عرب لیگ یا اتحادیه عرب بار دیگر ایران را به مداخله در امور کشورهای عربی متهم کردند و هشدار دادند که ممکن این مسئله را به شورای امنیت ملل متحد راجع سازند. وزرای خارجه کشورهای عرب این سخنان را دیروز در یک نشست اضطراری در قاهره پایتخت مصر بیان کردند. جامعه عرب در حال ایران را به مداخله در امور جهان عرب متهم می‌سازد که حکومت اسرائیل از داشتن روابط مخفی با عربستان سعودی به خاطر سرکوب ایران خبر داده است. از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
یووال شتاینز، وزیر انرژی اسرائیل، اولین مقام بلند پایه اسرائیلی است که با گونه عام از روابط مخفی حکومت کشورش با جهان عرب به شمول عربستان سعودی خبر داده و گفته است که این رابطه روی تهدید روزافزون جهانی ایران متمرکز می باشد. قبل از این، یکی از قماندانان نظامی اسرائیل نیز در یک مصاحبه با یکی از سایت‌های خبری عربستان سعودی گفته بود که کشورش آماده است تا برای از بین بردن نفوذ ایران در منطقه معلومات استخباراتی را با ریاض پایتخت عربستان سعودی شریک سازد. حکومت اسرائیل در حال از آمادگی همکاری با ریاض خبر داده که وزرای خارجه کشورهای عرب با شمول عربستان سعودی روز گذشته در قاهره پایتخت مصر گرد هم آمده و بار دیگر هشدار دادند که به ایران اجازه نخواهند داد تا در امور کشورهای عربی مداخله کنند. احمد ابوالغید منشی عمومی اتحادیه عرب گفته است که جهان عرب موضوع مداخله ایران را با سازمانهای بین المللی با شمول ملل متحد نیز شریک خواهد ساخت.
المواقف العربیه
ما بار دیگر تاکید میکنم که نشست وزرای خارجه جامعه عرب تصمیم مبنی بر توسل به شورای امنیت سازمان ملل متحد را نگرفته است. امروز تنها بر این تصمیم گرفته شد تا شورای امنیت ملل متحد را از موضع گیری جهان عرب با خبر سازیم. اما بعدا ممکن بار دیگر با هم جمع شویم تا در مورد چگونگی توسل به شورای امنیت و ارائه پلان کشورهای عربی با آن نهاد تصمیم بگیریم.
حکومت ایران نشست وزرای اتحادیه عرب را بی ارزش خوانده و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه آن کشور گفته است که راه حل برای مشکلات منطقه که بیشتر آن برخواسته از پالیسی بی حاصل عربستان سعودی است، ایراد چنین اعلامیه‌های بی ارزش نیست. در عوض باید به تعقیب کردن پالیسی‌های رژیم صهیونیست اسرائیل خاتمه داده شود که در تلاش ایجاد تفرقه است. در روزهای اخیر تنش منطقه‌ای میان عربستان سعودی و ایران افزایش یافته و یکی از دلایل عمده این تشنج استعفای غیر مترقبه سعد حریری صدر اعظم لبنان می باشد. آقای حریری که از متحدین دیرینه عربستان سعودی می باشد به تاریخ 4 ماه نوامبر حین دیدارش از ریاض به طور غیر مترقبه از مقامش استعفا کرد و ایران را متهم به دخالت در جهان عرب کرد. اما حکومت ایران استعفای حریری را یک دسیسه امریکا، اسرائیل و عربستان سعودی برای تشدید تنش‌ها در منطقه خواند. انتظار می رود که سعد حریری دو روز بعد به بیروت پایتخت لبنان برگردد و به طور رسمی از مقامش استعفا دهد و یک حکومت جدید در آن کشور تشکیل یابد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نشست وزرای خارجه کشورهای آسیا و اروپا به نام ایسم امروز دوشنبه در میانمار آغاز گردید. موزله مسلمانان روهینگیایی در صدر آجندای این نشست قرار دارد. از ماه آگوست سال گذشته تا به حال بیش از 600 هزار مسلمان روهینگیایی در اثر عملیات پاکسازی اردوی میانمار از ایالت راخین رانده شدند. این اقدام انتقادات و اعتراضات بین المللی را در پی داشته است. این گزارش را خود تقدیمتان می دارم. وزیر خارجه چین قبل از آغاز مذاکرات آسیا اروپا گفت چین آماده است تا نقش سازنده‌ای را در مورد رسیدگی به موضوع روهینگیا بازی نماید و گفت چین پلان 3 مرحله‌ای را برای حل بحرانات روهینگیا پیشنهاد نموده. البته مرحله اول انفاذ آتش بس است، مرحله دوم برگشت مهاجرین روهینگیا به کشورشان و مرحله سوم رسیدگی به وضعیت رقابت‌بار و کاهش فقر است. اما آنگ سان سوچی رهبر میانمار در آغاز نشست ایسم روی تاثیر بحرانات و ناامنی بر منطقه تاکید ورزید.
تاریخ کشورهای متعدد به شمول میانمار نشان داده است که جنگ و بی‌ثباتی سایه طولانی و دوامدار را روی انکشاف کشور افکنده است. بدون صلح، انکشاف، پیشرفت و آرامی وجود نمی داشته باشد.
خانم سوچی بر اهمیت جدی همکاری‌های بین المللی در مبارزه با آزمون‌های بین المللی اشاره کرد.
در نشست آسیم، ضرورت حیاتی برای همکاری‌های جدید و قوی موجود است تا به آزمون‌های مثل تأثیرات جنگ‌های منطقه‌ای و بین المللی بر امنیت داخلی و تهدید دهشت‌افکنی، خشونت و تندروی رسیدگی صورت گیرد.
قرار است ابو حسن محمد وزیر خارجه بنگلادش در اواخر این هفته مذاکرات دو جانبه با میانمار در مورد برگشت دوباره مسلمانان روهینگیا به کشورشان انجام دهد. نشست ایسم متشکل از 30 کشور اروپایی و 21 کشور آسیایی است. در این نشست موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تعلیم و تربیت مورد بحث قرار خواهد گرفت. از جانب دیگر فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی دفتر ملل متحد در امور پناهندگان، در رابطه با برگشت مسلمانان روهینگیا گفت که کار بسیار مشکل است اما ناممکن نیست.
و با آنچه که ما بیشتر ضرورت داریم آمادگی سیاسی مقامات میانمار است برای رسیدگی به برگشت مسلمانان روهینگیا.
این در حال است که فریدریکا موگرینی رئیس اتحادیه اروپا امروز دوشنبه مذاکرات فوق‌العاده ترغیب کننده با آنگ سان سوچی در مورد بحرانات روهینگیا داشت و اقدامات در مورد برگشت مسلمانان روهینگیا از بنگلادش را استقبال کرد. اما خوشبینی وی در این مورد با واقعیت‌های بحراناتی که 620 هزار روهینگیایی با آن مواجه است در تضاد قرار دارد. از ماه آگوست سال گذشته تا کنون هزاران مسلمان روهینگیایی از خشونت‌های قتل، تجاوز جنسی، آتش سوزی و بحرانات بشری دیگر ایالت راخین را ترک کرده و وارد بنگلادش گردیدند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شم که برنامه‌های گفتمان همه روزه از ساعت 8:30 شب تا ساعت 9 شب به وقت افغانستان از روز شنبه تا جمعه روی مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشر می‌شود. می‌خواهیم نظر شما را درباره موضوعاتی که در این برنامه انتخاب می‌کنیم داشته باشیم. آیا موضوعاتی را که ما برای این برنامه انتخاب می‌کنیم مطالبی است که شما هم می‌خواهید رویش بحث شود یا نه؟ شما کدام موضوعات می‌خواهید که در این برنامه رویش بحث کنیم؟ لطفاً از طریق ای برنامه و فیسبوک دری و پشتوی صدای امریکا اظهار نظر بکنین. آدرس فیسبوک ما www.facebook.com/voadariist و شماره تلفن ما 001-202-619-3136 است. و این هم آخرین گزارشی بخش. امروز اولین گفتمان راجع به مشارکت عامه و سکتور خصوصی در افغانستان بین معینان وزارتخانه های سکتوری مثل مالیه، تجارت و صنایع، اقتصاد، صحت، انرژی و آب، امور زنان و نمایندگان اتاقهای تجارت و صنایع و نهادهای جامعه مدنی در کابل آغاز شد. در این گفتمان که هدف آن آگاهی دهی به مردم است، بیشتر روی مزیت‌ها و خطرات و تجارت جهانی بحث شد. خبرنگار ما عبدالحی ورشان از کابل گزارشی دارد که یک جا به آن گوش میدهیم.
خالد پاینده، معین مالی وزارت مالیه، مزایای مشارکت عامه و سکتور خصوصی یا مدل جدید انکشاف را برشمرده گفت کشورهای تازه از جنگ بیرون شده هرگز نمیتوانند تمام پروژه های عامل منفعه و زیربنایی چون شفاخانه ها، جاده ها و غیره را تمویل نماید. باید به بدیلی که همین برنامه مشارکت عامه و سکتور خصوصی باشد توجه شود. آقای پاینده در مورد چارچوب قانونی به عنوان زمینه ساز و بستر برای جلب سرمایه سخن گفت و افزود:
فعلا ما قانون پی 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 داریم. چارچوب قانونیش واضح است، یکی از قوانین است که با کمک همکارای بین‌المللی با استانداردهای بسیار خوب ترتیب شده. پالیسی های مربوطه و بعض داکیومنتیشن اینایی که ضرورت داره تمامش با استانداردهای بین‌المللی است تا بتونیم کمپانی‌های خوب را جلب کنیم تا سرمایه گذاری کنند در این عرصه در افغانستان.
معین وزارت مالیه گفت تا حال 5 پروژه کلان ملی پی 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 زیر دست است و پیش می رود و تقاضا هم بسیار زیاد است و تا حال 170 پروژه ها امکان سنجی شدند. میرویس بهیج، معین وزارت اقتصاد، با توجه به شرایط کنونی که کمک های بلاعوض خارجی در حال کاهشند و ظرفیت در سکتور دولتی برای مدیریت پروژه های کلان و زیربنایی پایین است، توجه به برنامه های مشارکت عامه و سکتور خصوصی را یگان وسیله برای بهبود در عرضه خدمات عامه خواند و گفت:
تاکید میکنم که در شرایط فعلی به هدف جلب سرمایه گذاری خصوصی، جهت اشتغال زایی و فقر زدایی نیاز است تا تر مشارکت عامه و خصوصی به صورت درستش به کار گرفته شود.
یونس خان مسجدی، معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفت که برغم این که مشارکت عامه و سکتور خصوصی در افغانستان یک پدیده و مفهوم تازه است، مگر بسیار مهم است و مخصوصا در کاهش فشار بالای بودجه ملی. هرچند در گفتمان امروز راجع به مفیدیت و مزایای مشارکت عامه و سکتور خصوصی در شرایط فعلی کشور هزاران سخن گفته شد، مگر خردگیری و تنقید هم وجود داشت. خانم نبیله مصلح، معین وزارت امور زنان، اولین سنگ فلاخون را به سوی این برنامه و پالیسی هایی که از نقش زنان این کار شده است رها کرد و گفت:
شما وقتی که پالیسی را اگر مطالعه کرده باشین یا بکنین، در مورد زنا اصلا هیچ چیز داشت ذکر نشده که ما نمیتونیم همیشه موفق باشیم در کار خود. اگر ما نیم نفوس جامعه که زن تشکیل میده، دختر تشکیل میده و او را ما ازش بگذاریم، اصلا توجه نکنیم، ما اصلا خود بازی میتیم.
محمد یونس مومن، معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان که به نمایندگی از سکتور خصوصی صحبت کرد و گفت: درست است که مشارکت عامه و سکتور خصوصی مزیت‌های زیاد دارد، اما تا زمانی که دولت مشکل اساسی موجود سر راه سکتور خصوصی چون بیروکراسی در وزارت مالیه را رفع نکند،
بیروکراسی باید نمی
و امنیت تامین نشود و اختطاف تاجران توسط موترهای پلیس و امنیت ملی کاهش نیابد، سرمایه‌گذار هرگز حاضر نمی شود در پروژه های کلان و زیربنایی و عامل منفعه در داخل کشور سهم بگیرد. مشکل کمبود و نبود برق و انرژی هم به عنوان یک چالش بزرگ در تطبیق و اجرای پروژه های کلان و زیربنایی و عامل منفعه در گفتمان امروز یاد شد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه خبری امشب رادیو آشنا. سر بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه ها را بشنوید. همچنان در شام فردا سه شنبه تماشای تلویزیون آشنا را که شامل تازه ترین اخبار، گزارشات و مصاحبه هاست فراموش نفرمایید.